کتاب متاجر جلسه پنجم استاد سوگشتی.
والمراد از دهن النجس و بالعرض تزویی که تمام فیه تعرض و نه لا بزاد تعلیت المیته فین استعمال محرم مطلقا. خب از مایعات متنجس غیر قابل تطهیر استثنا شده بود دو دیگه، حالا با یک شخص یا با دو شخص اختلاف شد، بین اونها تکسب اونها صحیح. حالا فهمت اون دو که مستثنا بود دهن متنجس، اما دهن نجس روغنی که از مردار تهیه شده، این حتی برای استضاء و استصباح اگر بفروشی باز بی باطله. جهت مستقر رو عرض کردیم در باب معاملات ما تسلیم شرعیم تا جایی که شرع دخالت کرده، ولی اگر دخالت شرعی نیست مرجع عرفه، عرف تکسب به اینها رو همه رو ممکنه اجازه بده. اما روایات مختلفی داریم، بعضن مربوط به خصوص دهن نجس و بعضیش مثل حدیث تحف العقول که روایت مفصلیه، اول مخاصب محرمه که وارد بشید مخاصب شیخ انصاری، شاید 3 روز 4 روز اون روایت رو میخونن، روایت خیلی مفصل که در چندین جای اون روایت با تأکیدات فراوانی هر گونه قلب و انقلاب، هر گونه تصرف، هر گونه معامله در نجاسات رو ممنوع میکنه، نجاسات بذات. و همین روایت و امثال اون روایت باعث شده حتی بیع خون، حتی اگر منفعت عقلایی مهمه‌ای مثل تزریق برش مترتب بشه، بیعش غلطه. اهداء خون مانعی نداره، اونا مورد منع نیست، تکسب به این کار ممنوعه، باطله. که حالا بد نیست چون اونم مشمول این قبیل روایاته که به صورت مطلق، بلکه به صورت عام نه مطلق، یعنی لفظ کل به کار رفته درش، که هر گونه تصرفی معاملهی در اعیان نجاسات هم حرام هم باطل، لذا یکیش هم میشه خون دیگه، تا برسه به روغن تهیه شده از مردار و امثال ذالک که دیگه قطعا مشروع. عبارت ببینید، و المرادو مقصود به دهنی که استثناء شد، حالا با یک شرط یا با دو شرط تکسب به اون مجاز بود، مراد دهن نجس بالعرض است که استرهن بهش میگیم متنجس. کزید تموت و فیه فعره و نحو این زید نه نجس بالذات، تعلیت میته روغنی که از مردار تهیه شده، علیه از طب من لغوش دنبه حیوان مراد، حالا تبدیل به مایع شده باشه روغن. فا این استعمال رو دقت کنید چه تعبیر میکنه شهید، این تعبیر تعبیرش که برگرفته از امثال حدیث تو حق العقوله، استعمال این روغن نجس به ذات، دهن نجس به ذات محرم مطلقا، هر گونه استفاده از او حرامه، تکسب به او باطله. اگر اون استعمال تصرف بره تحت عناوین معاملی باطل هم هست. لنهی عن استعماله کذالک، یعنی به صورت مطلق، این مطلقا یعنی حتی برای سوزندن، حتی برای سوزندن. روایات این که من بگم لنهی در کافی، گروه کافی جلد 6 صفحه 254 256 در تهذیب جلد 9 صفحه 77 باب 2 حدیث 64 و صفحه 78 حدیث 65 لذا دیگه ما هم باید متعبد بشیم، حتی اگر دهن متنجس به ذات رو حالا میخواد ببره تو کوره آجر پذیر بسوزانه، تکسب به این باطل. حلیه رو جز میته حساب میکنن، اون جز بعد میته و اجزای میته. و المیتت و اجزاء المیتت التي تخلها الحیات دون ما لا تخله مع طهارت اصله به حسب ذات. و یکی از مخاصم محرم تکسب میته و اجزاء میته، حالا میته و اجزاء میته یا اجزایی که خود اون اجزاء میته باشن، مثل این مثال تکسب به اینا از نظر مشهور فقها قریب به اتفاق باطل. تکسب و معامله کار به چیز دیگه این هست. میته و اجزاء میته الکی تخلها الحیات، اجزاء زنده، اجزایی که حلال در حیات در اون حلول می کند، نه مثل موی و پشم گوسفندی اگر مرده پشم او رو قیچی کنم، پشم مانعی ندارد. دون ما لا تخلط، اجزایی که لا تخلط الحیات، اینا که مانعی نداره، منتها مع طهارت اصلی به حسب ذاته. این مع طهارت اصلی به حسب ذاته رو خیلی دقت کنید. گوسفند مثلا حیوان طاهر به حسب اصله، این مع طهارت اصله کلب و خنزیر رو خارج می‌کنه. کلب و خنزیر خب موش هم نجسه، پشم و موی او هم نجسه، کلمه به حسب ذاته خوب توجه کنید مع طهارت اصله برای اخراج کلب و خنزیر سگ و خوب، اما به حسب ذاته برای داخل کردن گوسفندیست که نجاست خوار شده. گوسفند نجاست خوار طاهران به حسب ذاتی، اونو نه، میخواد بگه گوسفندی نجاست خوار شده حیوان جلال به اصطلاح حکم شگ و خوب رو نداره. اون چون حیوانی اگر مرده بود پشم او قیچی شد پاکه، تکسب او هم مجازه. نظام میگیم این قیدار رو دقت کنید، مع طهارت اصله برای اخراج کلب و خنزیره، این به حسب ذاته، یعنی و این عرض لهون نجاست کلب جلال اون عیبی نداره، اونو وارد کنید داخل خلاصی حیوان گوسفند جلال بوی او پشم و شاخ او اینا بیعش مجاز. خب راجع به میتم که هم آیات هم روایات فراوان، و دم تکسب به خون و این پر زله ها نفعون حکمی دیون، این نفعون حکمی یعنی نفعون معتدون به، نفعون یحکم به الاغلا، مورد نظر اغلا باشه، مثل تزریق در این روزه و کشف. و حالا شاید مثال میزنه، مثال برگو به اون زمان رنگا میزید، حتی اگر برای تزریق حتی برای حفظ نفس تکسب باطل، کسی بفروشه و بگیره مالک نمیشه، معامله ها و خاصان طرف خودش چیزی به شما پرداخت در مقابل اون عضو اهدایی، در مقابل اون خونی که اهدا شد، او که تکسب نیست، تکسب قرارداد بستنه، قرارداد باطله، اگر رو قرارداد چیزی گرفتی مالک نمیشه. اونجوری خواهد آمد بعدها هم فهمد و تعلیم واجبات اگر کسی اجرت بگیره حرامه، مالک نمیشه، اما اجرت یعنی قرارداد ببنده، اینا هم به همون نه. و این پر زله ها نقون حکمیون فشبق رنگامیزی و ارواس و اول و غیر المعکول. او مربوط به خمر و مسکراته، او در مسکرات فقط که حرف رو دارن، نه مطلق نجاسات. البته عرض کردیم همون جا هم به خاطر من عرض کردیم که در خون هم مرحوم امام و مرحوم کنساری در جامع المدارس اینا قائلن که تکسب در صورتی که منفعت اغلایی دیه برش بار بشن جایده، اینا معتقدن آیه مثل حرمت علیکم المیتت و الدم اینا که خوب انشراف داره به اکل، خب اینا رو تو اصول بخش مجمل مبین خوندید حرمت علیکم المیتت و دم، مقرر گفتیم احکام تکلیفیه باید به افعال اسناد داده بشه نه به زواد. یعنی چه حرمت علیکم المیتت و دم؟ میت حرامه، خون حرامه، یعنی چی؟ چیش حرامه؟ بعضی فرمودن اکلش، از باب این که مصداق روشنشه، مصداق مبتلا بهش در عصر جاهلیت بوده و هشت دیده و هشت. اما بعضی هم فهمیدن نه، حرمت علیکم المیتت و الدم، اینا رو باید همراه کرد با روایاتی مثل حدیث صحف العقول در سن شیخانصاری اول مقاصد میاره روایت مفصلی. در اون روایت هر گونه تصرفی قلب و انقلابی در نجاسات و از جمله اینا ممنوع شده. حذف المتعلق دلیل العموم، اینو هم تو بلاغت خوندید هم تو اصول. حذف المتعلق دلیل العموم حتی تو ادبیات هم خوندید. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، روح متعلق یعلمون حذف شده و یه از راه های لازم کردن فعل متعدی قرار تأمین علم. حالا به هر چی علم از جهل برتر، اون رو علم به چی با نداریم، برای تأمین متعلق و هست کرده. حرمت علیکم المیته، چیه میته؟ خوردن میته، فروش میته، هر گونه استفاده از اون حرام. دم همینجور مشهور همین رو میگن. ادی از کارتر میگن این انصراف داره به عقل، بقیه رو شک هم که بکنیم و به سه قاعده اگر شک پا بگیره ظهوری در ادله نداشته باشیم البته مرجع اصل براعت جواز، مخصوصا که اون منفعت منفعت اغلایی برفی هم باش. و ارواح و اقوال و غیر المأکول و این فرز لهما نه. راجع به قول و مطبوع حیوانات، اولا توجه دارید حیوانات تقسیم میشه به معکول الله غیر معکول الله. حیوانات غیر معکول الله قول و مطبوع اونها نجسن، در نجاستش بخشی نیست الا پرنده ها. پرنده های غیر معقول الله نجاست مطبوع اونها مورد اختلاف حضره کلاق آیا نجسی یا پاک. حتی در مراجع معاصر هم فتوا به نجاست داریم، فتوا به طهارت هم داریم. حیوانات غیر معکول الله، البته حیوانات غیر معکول الله که خون جهنده دارن اینا رو دیگه خوندی تو کتاب طهارت، مطبوع اونها قول اونها نجس. وقتی نجس بود مشمول ادله است که مثل حدیث صحف العقول که هر نجاستی هر گونه تصرفی در او حرام، تکسب به اونها قهرن میشه ممنوع، ولو برای مصرفی مثل خود مثلا بخواد استفاده کنه ممنوعه، تکسب ممنوعه، حاسبی باطل. اما مدفوع و بول و مدفوع حیوانات مأکول الله مثل گاوستن آیا تکسب به او صحیحه یا نه؟ مشهور قائل به صحت هم، هم طهارت هست هم نفع اغلایی برش مترتبه، خود طهارت هم هست، مشهور ادله من نیست، ادله من نجاسات بشامله، لذا قائل به صحت. البته داریم افرادی که میگیم از بزرگان فقها ها که تکسب به اونها رو هم باطل میدونن، دلیلشون از باب تمسک به یحرم علیهم الخبائث، لازم نیست نجس باشه، خباثت سبب حرمته. اونم نوعاً جواب دادن که خباثت اگر باعث حرمت همون در معکولات انصراف به معکولات دارد. عبارت ببینید و ارواس و اقوال غیر معکول، ارواس روس مدفوع، مدفوع و بول حیوانات غیر معکول الله، خب قهرن نجس هم بور و مدفوعش نجس، ولو خود حیوان پاک، چون غیر از کلب و خنزیر سایر حیوانات غیر معقول الله خودشون پاکن، گربه، روباه، گرب خودشون که پاکن، بور و مدفوع نجس. و این فرض لهما نفعان، ولو برای این ارواح و اقوال این بول و روز نفعی معتدن به و اغلایی، مثل کود مثلا بخوان به عنوان کود استفاده کن، ولو فرض بشود تکسب باز ممنون. اما هما ارواح و اقوال مما یعکل لهمه، از مثل گاوگسفند و یجوز و مطلقا، مطلقا رو معنا کنید حتی در غیر ابل، جهتش اینه که در قول مقابل خواهیم رسید اختصاص میده به ابل، اونم بول ابل، در بقیه ممنوع میکنید. این مطلقا رو در مقابل اون حیله بگیریم که منحصر میکنه جواز رو به بول ابل، میگیم نه حتی در غیره، لطهارت هما و نفع هما، اولا پاکن بول و مدفوع این حیوانات طاهره، پس مشمول ادله منع از تصرف در نجاسات نیست. منفعت اغلاییه هم که داره برای کود و این همسال زاله، منعی شرعی هم بالخصوص که نداریم، قاعده میشه جواز. اما وقتی بالمنع، شیخ طوسی در نهایه صفحه 364 و شیخ مفید در مغنعه، اینا قائل به منع شدن، تکسب باطله، مطلقا، مطلقا رو بگید، حالا مطلقا رو بعض محشین اینجور معنا کردن حتی در معکول الله که خوب نیست، چون بحث در حیوان معکوله، مطلقا رو بگید حتی اگر منفعت اقلایی داره، الا بول ابل. لِل استشفاء بهی در روایات هست به صراحت که بول الابل لِل استشفاء برای معالجه بعض امراض بیش جایزه. بقیه رو نداریم به صراحت حکم به جواز، وقتی نداشتیم در عموم حرمت علیکم الخبائث یا یحرم علیهم الخبائث قرار بگیرن. مستند این قیلت توسط به این آیه است. این تمام. والخنزیر والکلب البریان مطلقا، سگ و کلب، خنزیر خوک، خوک و سگ بری نه دریایی، دریاییش پاک، خود کلب و خنزیر خودش محل بس. تکسب به اینها، خرید فروش اینها باطله، حرام و باطل. مطلقا، بعضی مطلقا رو معنا کردن حتی نسبت به اجزایی که لا تفلح الحیات، اینجوری لازم نیست معنا کنه. بحث سر اجزا که نیست، بحث سر خود این حیوان. مطلقا بگید با همه انواعش. سگهایی هست که شاید دیدید تو بعضی مناطق به خانه هاشون نگه میدارن، شاید اندازه مشته، من سگه، مخصوصا به اون کارهایی که حالا از نظر ژنتیکی رو اینو انجام میدن. سگ صرف اگر کلب صادقه، خیال نکنیم تا میگیم سگ اون سگهای متداولی که دیده میشن، حتی اون نوعاش که در وهله اول اگر ببینی خیال کنی این سگ نیست، بله، یا هست حیوانی دیگه واقعا شک میکنی این سگ واقعا، اون که شبه مصداقیه، خرید فروش او رو حالا کار نداریم. اما اگر مواردی بود سگ ساده دیگه مشخصاتی که سگ داره، هل مگر ساده بود تکسب به او حرام. لذا مطلقا رو میگیم با همه انواع مختلف از ریز و درشتش که داره. مستندم اطلاقات عدله، ما موظفیم به اطلاق عمل کنیم با همه مصادرش. لذا کسی نمیتونه بگه این سگهایی احیانا خانه ها نگه میدارن اینا مشمول عدله نیست، الا کلب سید و ماشیه و زر و قائد. چهار قسم از سگها رو استثناء کرده که تکسب به اینا مجازه، الا کلب معلم که تربیتش کردن برای سید، که در کتاب سید و زباحه میخونید نشانه هاش چیه، چهی بهش کلب معلم گفته میشه، اون معنی نداره. بل ماشیه، سگی که برای گله نگهبان گنده است، و زرع، سگی که نگهبان زراعت زرع، و قائد، این سه قسم اخیر میشه کلبی که برای محافظت و برای نگهبانی است. حالا یه وقت نگهبان گنده، یه وقت نگهبان زرع، یه وقت نگهبان خانه است. این والقائد معنا می‌کنند به بستان، یعنی مکانی دارای دیواره، حالا خانه است ولی نگهبانه، نه چیزای دیگه. والقائد کل بستان، باغ یا خانه است. الا قلب سید و ماشیت و زرع و قائد، قائد نظیر بستان، و جر و قابل للتعلیم. توله سگ به اصطلاح جر و بچه سگ که قابل تعلیمه ولو هنوز معلم نیست، اگر قابل تعلیمه اونم بیع تکسب به اون مجاز. ولو خرجت الماشیت و ان ملکه، حالا وارد میشه آخر کلب، بعضی بلکه بسیار از فقها حتی نگهداریش هم حرام میدونن، بسیاری نه فقط خرید و فروش، نگهداریش هم حرام میدونن. اینا بیشک از مصادیق مثل حدیث تحف العقوله که هر گونه سر و کار داشتن با اینا رو ممنوع می‌کنه. مثلا میگیم مشهور به شهرت قوی قائل به حرمت حتی نگهداریش هم، مثلا این بحث رو مطرح میکنه. در ادامه اگر بحث ترک کرد رو این حسابه، چون ادامهش رو توجه بکنید رفته سر بخش نگهداری اقتناع، الان سر بخش سر تکسبه. آیا خرید و فروش سگ و خنزیر مجازه؟ میگیم این چهار قسمش مجازه در سگ، اما نگهداریش در آن موضوع بحث نمود. در ادامه وارد این بحث میشه، میده این مواردیش که مجاز بود تکسب به اونها، حالا اگر کسی زراعتش برداشت شده دیگه پاییز و زمستان 6 ماه زراعت اینست، پاییز سر چه کن میتونه نگهش داره برای سال بعد. ما اگر فاصله زیاد نیست که این سگ ویرگر صرف کنه برش تا موقع نگهداریش مجازه، بلا نگهداریش هم مجاز نیست. ولو خرجت ماشیت ها ام ملکه، اگر گله از ملک شخص خارج شد، فروخته مثلا گوسفندش رو فروخته، او فسد زرع، زراعت درو شد، او استقل الفائض، میوه اون بستان برداشت شد، استقل اخذ الغله، برداشت کرد میوه های بستان رو، این سر شد بیکار، آیا نگهداریش مجازه یا نه؟ خوبی به خوبی نشون میده که حتی نگهداری سر حرامه، نه فقط تکسب بود، نه فقط اجاره دادن او خرید فروش بود. لم یحرم اقتناعها، منتها با این شرط و من حرام نیست نگهداری این کلاب ها، این کلاب، کلاب ذکر لب قیره ها برای غیر این ماشیه، بالاخره باز بعدن گوسفند میخره، بعدن زراعت میکاره، مطمئن مالم یک کل زمان به حیث یلحق و بالحراش، به شرطی زمان طولانی نشه که در این مدت خیف کن از نظر عرفی سج ولگرد به دوری که ملحق به هراش ولگرد بشود، وقت نگهداریش هم حرام. این بحث کلاب که روایات در این زمینه باز فراوانه دیگه، این قسمت ها رو باید مجال سریع تر بخونیم اگر میخواید به تفصیل، چون بحث های اساسی و بحث های فنی از فصل دوم شروع میشه. این فصل بحث مقاصد محرم است، نوعا سریع‌تر خونده میشه حالا معطل شدی. اگر میخواید مفصل‌تر شنو، خیلی هاش مطلبه مهم بعضا هم مرحوم شیخ انصاری داره تو مفاسد، اما روانترش تو جواهره. و این نکته رو هم جام عرض کنیم چون خیلی از آقایم سوال میکنن، شما در کنار لمعه به چه کتابهای مراجعه کنید؟ من این نکته رو گفتم به خیلی از آقایم، اولا بنا کن بر این باشه وارد هر کلاسی میشید سعی کنید مطلب رو سر کلاس بگیرید. فرض کنید نه شرحی هست، نه حاشیه‌ای هست، نه نواری هست، هیچی نیست، باید سر کلاس مطلب رو بگیرید. عمر از سر راه پیدا نشده برای یه مطلبی ساعتها وقت بگذارید، باید سر کلاس مطلب حل شد. حالا اگر نشد به هر جهتی، یا قصور من یا خستگی خودتون یا پیچیدگی مطلب، نباید بگذارید تا جلسه بعد این نامفهومی ادامه پیدا کنه. قبل از ورود به جلسه بعد باید حل شد. حتی من عرض کردم اگر تو اونجا بکشه برید همون قسمت رو نوار بگیرید، نوار یک استاد رو به شرح فارسی مراجعه کنید. هر جا میخواد باید مطلب فهمیده شد، محدودیتی نداری. بعد از این که مطلب فهمیده شد دیگه نوبت میرسه به کتب همعرض. کتب همعرض شرح لمعه بهتر از همه اینه که جواهر رو داشته باشید. نمیگیم همه جواهر رو شما اون چیزی اینجا میخونید دارید تو جواهر، یکی شدنی نیست. اما اگر امروز 10 تا مسئله تو این بحث امروز داشتیم، یکیش رو تو جواهر بدونیم، نمیگیم همه. یک مسئله تو اونجا ببینید مفصل و حوصله مطالعه کنید که سبت مراجعه به متون این ریختی بشکنه. ریاض رو حتما داشته باشید در کنارش. در حالومه خیلی کتاب جامعیه انظر اشتمال بر عدله که این چاپ که الان دست منه خیلی از حواشی من سر ریاض. متن ریاض رو داشته باشید، به مسالک که مال خود شیرستانی مراجعه کنید. بعد از عبارت مسالک میتونه شارح این قسمت ها حساب بشه، پیش اغلاقات این عبارت ها حساب بشه. بالاخره تمام متون فقهی در یک مسیر هست. ما به هر کدوم که فرصت کنید سری بزنید مقتننه، سعی هم بکنید به متون فقهی به حسب دورانهای مختلف مراجعه کنید، یعنی از مبسوط شیخ طوسی بگیرید گاه به او سر بزنید که بگه متون اولیه است، نهایی شیخ متون اولیه است، تا برسه مثلا به کتب علامه محقق، محقق ثانی مال قرن نهم، تا برسه به شیخ انصاری. باید حرکت کرد که این باید، اما مطلب رو سر کلاس باید در درجه اول حل. و آلات و لحب، یکی از اموری که تکسب به اونها حرامه آلات لحب. باید تعریف از لحب ارائه کرد، ببینیم آلات و لحب چیا میشه. لهو هر عملی که یا منفعتی بر اون مترتب نمیشه، یعنی فقط تضییع عمر، خودش این مضرت، نه فقط من نه منفعت، نه فقط منفعت نیست مضرت، یا اگر منافعی به حسب نگاه اولیه مترتب میشه منافعی در جهت بعد تقلیب بعد حیوانی انسان بر بعد انسان بر بعد انسانی. حالا اگرم چه قرب بهش منفعت بگیم بزن همه تمام ادوات مجالش فرض کنید بزن به توب رقاشی ها ابزار و ادوات در اون مجالش به کار میره تماما حرام، هم ساختش حرام، هم فروشش حرام، هم اجاره دادنش حرام، هر نحوه تکسبی و حتی ساختش. اون ساخت اینم خودش بخشی از لحوه. و آلات الله من الدف و المزمار و القصب و غیره. آلات الله از دف دائره به اصطلاح و المزمار و القصب. مزمار و قصب هر دو رو معنا کردن به نی. اونتا مزمار رو گفتن نیست که صدایی که از او تولید میشه صدای زیر قصد صدای بنه. بقیه و سنم اگر کسی بود بسازه بسید المتخذ به عبادت کفار و صلیب صلیب بسازه بسید اجاره بده الذي يبتدعه النصارى صلیب که از بدعتها اختراعات نصارا است. و آلات القمار اول قمار رو دقت کنید باز معناش چیه. قمار مصدر باب مفاعله بر وزن فعال هر بازیه مسابقه ایه بازیه توش برد و باخت مالی باشه غیر از دو سه مورد در کتاب سبق و رمایه می خونید مثل مسابقه تیراندازی، مسابقه اسبدوانی. هر بازی مشتمل بر برد و باخت ماری رو بشنن قمار مصدر با مفاعله هر کدام میخواد در مقابل دیگری خود رو نشون بده بدرخشه. یعنی قمار از قمر مشتمل مقامره هر کدام میخواد بر دیگری پیش بیفته در برابر دیگری بدرخشه. حالا اگر این بازی ها ابزار و ادوات داره احیانا تولید ابزار و ادواتش و خرید و فروشش اجاره دادنهاش همه حرام دیگه. حالا مصادیقش ممکنه مصادیق اینجا نام ببره که شاید الان ندونیم چی هست مصادیق نداشت مصادیق ممکنه در آینده تولید بشه مصادیق هست متا ابزار و ادوات بازی هایی که اساساً برای برد و باخت مالی ابداع شده چون بازی سبق مسابقه مفصل تو کتاب سبق و رمایه میخونید بدون اشتمال بر برد و باخت مالی از نظر مشهور فقها حرام نیست. برد و باخت مالی اهران ابزار و ادواتش هم حرام نیست. البته ساختن توپ فوتبال فروشش حرام نیست. اصل وضع این که برای برد و باخت مالی نیست بعد اون عمل اون ابزار و ادوات اون بازی اصلا بازی مرسوم باشه برای برد و باخت مالی الا شطرنج، شطرنج نفوس خاص داره، اونو حتی بدون برد و باختشم بسیار از فقها حرام میدونن، خرید و فروش ابزارش هم حرام. بحث برد و باخت مالی درش مطرح نیست، ولی بقیه چرا؟ در شطرنج ولو بدون برد و باخت خیلی ها قاعده به حرمت هم. هم اصل سبقش و هم ابزار و ادوات. و آلاف القمار کنرد و شطرنج و بغیرا نمونه های اسم بوده کالا مشخصات میشونه. الان اگر مراجعه به مراجعه کنید اطلاع بعضی رو بگید.